سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه‌های رادیو اقتصاد. دعوت می‌کنیم از شما که شنونده برنامه زندگی رهیافت باشید.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر باشه انشالله. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با برنامه رهیافت. تا حوالی ساعت 21 همراه شما هم به اتفاق آقای دکتر حسن گلاغی، تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم نرگس سادات تقوی، مسئول هماهنگی و حسن آقای حضوری گل گلاب، صدا بردار عزیزمون، خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید. و برنامه امشب رهیافت میخواییم به حقوق و دستمزد یا تعیین حداقل حقوق و دستمزد جامعه کارگری بپردازیم. شماره پیام کوتاه ما 3036-37، ما رو همراهی بفرمایید. زمستون هر سال فصل بررسی حداقل حقوق و دستمزدها برای سال آینده جامعه کارگریه. سه گروه، نماینده کارگرا، نماینده کارفرماها و دولت، تو این فصل جلسات مکرری رو در شورای عالی کار برگزار میکنند در کمیته تحت عنوان کمیته حقوق و دستمزد، تا به یک توافقی برسن که تقریبا نگیم مرزی و طرفین، چون سه وجه دیگه، سه طرف راضی باشن، میگیم مرزی و اطراف برسن. و البته معمولا هم در پایین کار نه کارگرا راضی میشن نه کارفرماها. امسال این وضعیت خب حساس‌تر از سالهای قبل میشه. البته چند معلومه، از یه طرف هزینه‌های زندگی اینقدر بالا رفته که کارگران نمیتونن با دستمزدهای الان زندگیشون رو اداره کنن و به تعبیری بگیم تنگ زندگی رو خود کنن. از یه طرف دیگه درآمد بخش خصوصی هم نه تنها افزایش پیدا نکرده که به خاطر کاهش تقاضا تولیدشون هم پایین اومده. یه پویش‌هایی راه میافتاد، فلان چیزو نخریم فلان چیزو نخریم. خب این یک اعتراض به گرانیست، به حقم هست، اما نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که مثلا من فلان محصول رو نخرم، تقاضا برای اون محصول کم شه. تقاضا کم هست، منم که نخرم تقاضا کم میشه، هزینه سربار تولید برای 1000 واحد یک محصول میاد رو 300 تا، اون کالا خود به خود گرونتر هم میشه. بنابراین درآمد بخش خصوصی الان کاهش پیدا کرده و کارآفرینان هم عملاً نمیتونن افزایش دستمزدها اقدام بکنن. حالا این که میگیم نمیتونن، ادعاشون رو داریم عرض میکنیم، نه اینکه واقعا اینطور باشه. حالا پرسش اینه که این معادله دو تا مجهول داره، این طرفو حل کنی اون طرف مشکل برمیخوره، اون طرفو حل کنی این طرف مشکل برمیخوره. خلاصه این که زهر طرف که کشته شود، اینجا زیانه کارگر و کارفرماست. خواهش میکنم ما رو همراهی بکنید با برنامه امشب، ببینیم جامعه کارگری با ایستی حداقل حقوق دستمزدش برای سال آینده چقدر باشه و جامعه کارفرمایی فکر میکنید با چقدر به توافق برسن در نشست‌های سه‌جانبه‌ای که برگزار میشه. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد 3036-37. سرسراغی برنامه 0919-94-89 لطف کردن، هم به برنامه باز لطف کردن، هم گفتن که آقا مگه نمیگن بسپاریم دست بازار، مثل پرایدی که سپردن دست بازار، حقوق کارگران هم بذارید بازار تعیین بکنه. پیامک از مسکن داریم و خدمتتون عرض کنم آقای مانس نعیمی هم محبت کردن، پیامک فرستادن و خوشحال میشیم که در ادامه برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اما مهمانان برنامه، جناب آقای دکتر اصغر آهنی ها، نماینده محترم کارفرمایی در شورای عالی کار و کمیته دستمزد حقوق و دستمزد، و آقای دکتر فرامرز توفیقی، نماینده محترم جامعه کارگری در شورای عالی کار، دو مهمانی هستند که تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند. آقای دکتر آهنی ها سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز خوب و خوب برنامه.
خیلی متشکرم آقای دکتر توفیقی، خدمت جناب عالی هم سلام و شب بخیر میگم، خوش آمدید.
به نام خدا بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه موج خوب، برنامه به امید داشتن شبی آرام در خدمت شما.
الهی آمین. حالا این آرامی که شما گفتی تفسیر داره البته آقای دکتر توفیقی. خب عرض کنم که اگر از آقای آهنی ها شروع کنن، یعنی ما بحث رو شروع کنیم، میگن که راسخ طرفدار سرمایه داریه. اگر از آقای توفیقی شروع کنیم، خدا کنه برچسب کمونیستی به ما نزنن. اما واقعا
ما آقای توفیقی شروع کنید که برادر عزیز بنده.
زنده باشید، زنده باشید. خیلی ممنون که این اجازه رو دادید آقای دکتر آهنی ها. آقای دکتر توفیقی، خواهش میکنم. آقای دکتر توفیقی، ما هر سال این داستان رو داریم. حالا من ابتدای برنامه اشاره کردم معمولا زمستون که میشه این بحثا در میگیره، اما تقریبا از آبان و آذر بحث حقوق دستمزد شروع میشه.
جانم صدای شما ضعیف.
چشم، من بلندتر صحبت میکنم. چشم، من بلندتر صحبت میکنم. عرض کردم بحث حقوق دستمزد کارگران معمولا از آبان و آذر زمزمه هاش میاد، تا این موقع که میشه بالا میگیره کار. این وسط دولت مثل یک داوری میمونه که میخواد بیطرف باشه، در این حال بیطرف هم نیست و جنگ و دعوا رو خودش رو میکشه کنار، اون بحث و جر و تعیین دستمزد رو میندازه گردن جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی. سالیان متمادی است که این اتفاق افتاده آقای دکتر توفیقی. یه بار در دولت هفتم یا دولت هشتم تصمیم میگرفتن که ما بیایم حقوق کارگران رو متناسب با تورم افزایش بدیم، اما بر اساس برنامه فکر میکنم چهارم توسعه بود اگه اشتباه نکنم یا سوم، بیایم سالی 10% به غیر از تورم رو حقوق کارگر اضافه کنیم. یه دوره 5 ساله بر اساس برنامه توسعه ما هرچی تورم بود 10% اضافه کنیم، به مرور زمان توان کارگران افزایش پیدا بکنه و دیگه این بحثا رو نداشته باشیم که آقا امسال چقدر باید افزایش حقوق بدیم چقدر ندیم. کارفرما از یه جهت ناراحت نباشه، کارگر از یه جهت وضع معیشتش دوچار چالش نباشه. همه هم میدونن که اگر این افزایش قابل قبولی نباشه، هم کارفرما ضرر میکنه هم کارگر. چرا این روند اجرا نشده آقای دکتر توفیقی؟ کدام، ببخشید این وسط، شر این وسط اومد؟ این مصوبه خوبی که میتونست جامعه کارگری رو نجات بده از این بحثای هر ساله خرابش کرد.
عزیزم بزرگ من سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان خوب برنامه آقای دکتر آهنی عزیز، دوست بزرگوارم. عزیزم بزرگ شما درست می‌فرمایید، یک پیمانه دست جمعی بسته شده بود که همزمان با افزایش دستمزد سالانه یک مبلغ درصدی هم سالانه به مدت 5 سال به دستمزدی که مصوب میشه بر اون سال اضافه میشه، تا اون قدرت خرید اون گپی که ایجاد شده به علت فریز دستمزدی تو دولت سازندگی جبران بشه. اما تو سال اول که مسئله انجام شد، به سال دوم رسید، متاسفانه یه دفعه بحث قانون تثبیت قیمت ها اومد و بر اساس این قانون تثبیت قیمت ها مجلس دست گذاشت روی افزایش دستمزد و اصرار کرد که این اتفاق نیفته.
مجلس هفتم بود اگه اشتباه نکنم.
بله. متاسفانه تنها چیزی که تثبیت شد دستمزد کارگران بود، وگرنه هر آنچه که دیگه بود بالا رفت. حالا چرا این اتفاق افتاد؟ نه تنها اون بود، بلکه یادمون نره در اجرا کردن فاز اول، متاسفانه نمیشه گفت هدفمندی یارانه ها، چون این واقعا این قانون هدفمندی یارانه ها نبود و به درستی اجرا نشد، چرا که اگه قرار بود اجرا بشه بعد ما اون بحثای خیلی خاص خودشو داری که نمیشه راجع به حالا وقت برنامه نمی گنجه. متاسفانه در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها که به غلط هم اجرا شد، ما در اون سال هم نیومدیم یک آزمونی داشته باشیم، یک به قاعدتی بهینه‌کاوی داشت که شکرهایی که هدفمندی یارانه را اجرا کرده بودن برداشت بکنیم و ببینیم که چون تبعات آزادسازی نرخ ها و اجرای این بحث و گردوندن سوبسیدا به نوع خاص خودش قطعا و یقینا ایجاد جهش های قیمتی میکنه، در اون سال متاسفانه ما نعل وارونه زدیم، شیپور از سر گشادش فول دمیدیم. به جای این که بیایم همزمان با این جهش قیمت ها و این اتفاق دستمزد را بالا ببریم، باز در اون دو سال هم فریز دستمزدی ایجاد کردیم و متاسفانه این با فاجعه و این بلای اتفاق افتاد که این شکاف انقدر بزرگ شد. که منجر شد در اون سالها در یک دوره چندین ساله به تورم اولش و بعد تورم به رکود تورمی، همونجور که تو مقدمه فرمایشاتون داشتین با شنوندگان خوب برنامه صحبت میکردین، کاملا درست و علمی صحبت میکردین، این رکود تورمی ناشی و این باعث شد که تیراژ اومد پایین، هزینه سربار رفت بالا، کاهش قدرت و توان بنگاه اقتصادی رو به تبع اون خودش داشت و این فاصله به گونه ایجاد شد که الان ما دو سر یک ماجرا قرار داریم که به حالت سوء تدبیرها و مشکلاتی که تحمیل شده و تلمبار شده بر روی دو سر این دو ضلع اجتماعی از طرف اون ضلع سوم، متاسفانه فاصله را ایجاد کرده که همزمانی و همبرداری و همراستایی صحبت‌های ما یک مقدار این روزها سخت شده و میتونیم بگیم که راه طولانی رو میخواد تا ما بتونیم به یک هدف واحد برسیم که متاسفانه ناشی از سوء تدبیرهای اون ضلع سوم بود.
بله آقای دکتر توفیقی، چند تا پیامک اومده میگن که این بحث اصلا چه فایده‌ای داره شما میکنید؟ خب حالا واقع مسئله اینه که شما این چانه زنی ها رو در کمیته حقوق دستمزد در شورای عالی کار میکنید با آقای آهنی ها و دوستان دیگری که هستند و طرف دولت، اما واقع مسئله اینه که کار که تمام میشه به یک عددی میرسید که مردم براشون تقریبا مشخصه، میگه آقا اینم مثلا مثل پارسال میشه دیگه یا مثل پیرار سال میشه دیگه. حالا تصمیمات متفاوت بوده تو سالهای مختلف، اما میگن این بحثا به چه نتیجه قراره برسه؟ این برای کارگرا خیلی مهمه.
عرضم به حضور شما ضمن احترام فوق‌العاده برای فرمایشات نماینده کارگران محترم که من با افتخار اعلام میکنم دستشون رو میبوسم و نمایندهشون هستم، من درک میکنم چون خودم هم یک کارگرم و واقعا درک میکنم که فاصله بین معیشت و دستمزد آنچنان زیاد شده که اندیشه رسوندن یک ماه به انتهاش بدون هیچ گونه تراز منفی در بودجه خانوار یک چیز نشدنیه و هممون شرمنده اهل عیال بودیم. اما واقعیت اینه که این چه فایده ای داره؟ قطعا و یقینا در 4-5 سال گذشته این صحبت ها و تعیین سبد معیشت خانوار و نگاه علمی دقیق و متفق القول سزل اجتماعی بر بند 2 ماده 41 قانون کار که در این نگرشی بر سبد معیشت بود، این اتفاق مصاد قلم زد که یک قدم های کوچیک بسیار بسیار کوچیک اما در راستای به سمت جلو برداشته شد. هر سال عدد و رقم های در 3-4 سال گذشته به خصوص بالاتر از نرخ تورم با نگاهی بر بند دو ماده 41 نگاه داشته شد و داشت این قدم رو برداشته می شد، به گونه ای که ما یه جدولی که حاضر کرده بودیم در هفته گذشته شورای عالی کار از سال 92 به سمت سال 96 که می اومدیم جو قدرت دستمزد پوششی که به سبد معیشت خانوار میداد از 28.7% رسیده بود به 39.3%. اما متاسفانه اون سوء تدبیر و اون اشتباه بازگذاشتن بازار و جهش های قیمتی که از تیر ماه تا بهمن ماه اتفاق افتاد دوباره این سیر رو نزولی کرد و دوباره برگشت به خونه اول. به عبارتی تلاش ها میشه اما وقتی برنامه ریزی درست نمیشه طرف ضلع سوم اجتماعی ما، این زحمت ها و این تلاش ها و این حرکت ها متاسفانه رنگ میبازه و اون چیز که سر سفره کارگر میاد شرمندگیه و شکاف عمیق دستمزد با هزینه زندگیه.
متشکرم آقای دکتر هنی ها.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین برادر عزیزم جناب آقای توفیقی. مطالب مفصولی ارائه کردن. واقعیت این هستش که وقتی بحرانی مثل بحران کاهش ارزش پول ملی طی سال گذشته به یک باره به مقدار بسیار بالا اتفاق می‌افتد،
بله
قطعا فضای کسب و کار شرایط نامساعدی پیدا میکنه و این شرایط نامساعد فضای کسب و کار که یکی از عوامل مهم و کلیدیش نیروی انسانی است، شرایط سختی پیدا خواهند کرد.
درسته.
ما هم اعتقاد داریم که شرایط زندگی برای مردم عزیز ما، بالاخص کارگران این عزیز ما، طی این پروسه شرایط بسیار سخت تری را ایجاد کرده.
صحیح.
برای همین موضوع خب بررسی های مختلفی کردیم که دیدیم با فرض کنید یک عددی افزایش بشه رو افزایش حقوق، اتفاقی که میافتد با این فضایی که فعلی وجود داره، پیشبینی ما این هست که این عداد رقم ها در فاصله کمی بخار خواهد شد با افزایش نرخ کالایی که مردم و کارگران عزیز ما میدن. پیشنهاد ما اینه که ما بیاییم حالا هر درصدی که به جمع‌بندی رسیدیم
خب
امسال این شکل بشه تغییر بدیم.
درست.
بیایم اون مبلغ درگاه داخلی یک صندوق به اضافه بن کالای اساسی داریم قالب بریزیم.
الان به اجماع رسیدید آقای دکتر هانی؟
نه، این پیشنهاد ماست که انشالله خدمت عزیزان در جلسه خب. اعلام خواهد.
خب اینو می زحمت ارائه بدید، من نظر آقای توفیقی رو بپرسم. رو همین
میخوام
رو همین تمرکز کنیم نظر
مردم. بله همین رو همین میخوام.
بله بفرمایید.
همه اینها روی کالای اساسی بره توی صندوقی مثل شبکه های کالاهای بنی که کارگری داشتن، نه مردم. بله. این برای کارگری من دارم صحبت میکنم و به صورت ماهانه کالای اساسیه که با عرض 4200 تومانی که دولت در مجلس به تصویب رسید و قرارداد کالای اساسی تهیه بشه مثل مرغ، گوشت، برنج، روغن و سایر لبنیات و سایر اقلام مورد نیاز یک خانواده.
درسته.
وقتی که ما مثلا فرض کنید 300 تومان 400 تومان کالای اساسی بخریم با اون نرخ ارزی که تخصیص یافتت برای کی؟ برای اقشار ضعیف، کارگری و غیره. خوب. ما برای کارگری این مدل پیشنهاد میدیم. قطعا ارزش اون کالا اگر با نرخ روز تو بازار ببینی 1,000,000 خورده خواهد بود.
دوست.
اگر این اتفاق بیفتد من فکر میکنم که کالاهای اساسی دست اقشار خواهد رسید و شرایط سختی که وجود دارد قطعا تسهیل خواهد شد و ما میتونیم از این برهه عبور کنیم. هر چقدر مبلغ نقدی تو این موضوعات بذاریم به نظر من بخاری است که سنوات گذشته علارغم تلاش‌های زیادی که کردیم و خواستیم شرایط بهبود بدیم به یک باره از بین رفت.
درست.
خب من فکر میکنم این دوران با توجه به مباحثی که در شرایط فعلی اقتصادی هستیم و در شرایطی که هستیم که به نوعی بالاخره دشمن فشارهای مختلف میاره.
بله.
با این نگاه خواهیم توانست کالاهای مورد نیاز زندگی افراد کارگری به دستشون برسانیم.
خب آخه آقای دکتر هانی
ببینید شما از اون سوبسیدی هم که یاد ارزی که گذاشته میشه مفسده ای توش ایجاد نخواهد.
آخه اون ارزی که میفرمایید 14 میلیارد دلاری که قرار رو کالاهای اساسی بدن، شما که میدونید این به دست مردم به همون قیمت 4200 تومان نمیرسه. آگه
ما برای همین میگیم دیگه اگر گذاشتن با این روش اگر دولت بیاد تو بخش کارگری که قسمت اعظم مردم ما هستش با این پروسه اجرایش بکنه قطعا دست مردم خواهد.
من یه شوخی با شما بکنم، میگن که بسن. اگر رو به عنوان یه درخت کاشتن نشستن پاش هیچی سبز نشد.
جناب راسته ببخشید منظرت میخوام.
نه آخه میخوام بگم که هیچ وقت اینجوری
نبوده. شما انتظار دارید کارفرمایی همه کار بکنه، کارگری همه جور تحمل کنه.
به خودتون نگیرید.
اما دولتی که این موضوع پول دارن تو اینجا میذارن به بازار به افراد هدف نخوره.
ببینید آقای آهنی ها، آقای آهنی ها ببینید، حالا هم مردم منو میشناسن، هم شما سالهاست منو میشناسید، هم آقای دکتر توفیقی. من که میدونید نه یه جای کوتاه میام، نه تعارف میکنم، نه حاشیه میرم. خب واقعا صدای شما به دولت بهتر میرسه و آقای توفیقی، یا صدای اون کارگری که الان داره پیامک میده میگه آقا خب
مثلا صدایش کدام ما؟
نه خب ببین بالاخره صدای شما که بهتر از اون کارگر میرسه میده. که
ببینید اصلا جناب راستش من خیلی راحت خدمتتون بگم اگر صدای ما رسیده بود امروز فضای کسب و کار فضای بسیار مناسب تری
قبول دارم. هزینه تولید تو کشور ما بالاست به خاطر بیماری هلندی.
بله اینا رو میدونم.
آقای آهنی ها ببین، من هم کارفرمایان رو میشناسم و درک میکنم، هم ایزن کارگران رو، اما یه جایی این وسط یه گپیه، یک خلاییه، یک گرهیه که این گره حتما بایستی به دست خود کارفرمایان و کارگران باز بشه. هیچ دولتی در هیچ دوره، ببین دولت 3-4 میلیون کارمند داره، میگه آقا من میخوام 80 میلیون رو ساپورت کنم. آقا به تو چه مربوطه؟ تو بیا اختیار کار رو بده به 80 میلیون جمعیت، خودشون بلدن چی کار کنن. نه فضولی کن، نه دخالت کن، نه صدای جامعه کارگری رو در بیار، نه صدای جامعه کارفرمایی رو. این چیزی که شما میفرمایید اگر
بسا همینه، ما دولت ما بودجه‌ای که گذاشته میشه عمدش میرد به بودجه های مصرفی.
خیلی خوب اینو قبول دارم.
جایی که ما باید بدنه دولت ریزش بکنیم بودجه بشه بودجه عمرانی بس. که توی کشور ما رونق ایجاد بشه.
آقای آهنی ها شما که اینو میدونید
مطالبه گری بکنیم تا به نتیجه برسیم.
دورت بگردم، تو که اینو میدونی چرا پیشنهاد میدی میگه اگر دلار انقدی رو اختصاص بدن بیان برای کارگران
دادن؟ خب دلار
میدونم خبر دارم. آخه بحث اینه که وقتی میاد اجرا میشه به دست مصرف کننده به اون چرا
خب
نمیرسه.
جناب آقای راسه، ما در دوره گذشته یه ستاد بنی داشتیم در وزارت کار که هم کارگران هم کارفرما و هم دولت توش بود. خب
بله،
به همین شیوه پولهای بن میرفت داخلش، کالاهای اساسی گرفته میشد و به راحتی تحویل میشد. ما الان با یک روش مدرنتری، با روش بن کارتی که در نظر داریم، قطعا این امکان پذیر است. من دارم میگم مراکز توزیعیش هم تمام این اتحادیه هایی که داریم و تعاونی هایی که داریم قابل توزیع
باشه. آقای توفیقی نظر میدید در این باره؟
ازم بزرگم راستقم توضیح اولش بدم که این بحث اختصاص ارز دولتی برای کارهای اساسی تو مجلس محترم شورای اسلامی رد شد و به کمیسیون تلفیق برگشت و دلیلش رو هم رانت 70% در توزیع کالای اساسی دونست.
خب منم همینو گفتم.
یعنی دقیقاً، یعنی این اتفاقی که افتاده فعلا اصلا نه تنها برای کارگران محترم، بلکه برای کل آحاد اقشار جامعه این عبث تأمین کالای اساسی با ارز،
یعنی باید منتظر تلفیق باشیم دیگه.
دقیقاً، یعنی مطمئن باشیم که رد میشه. خب یعنی ما باید منتظر باشیم، چون واقعا هم درسته، چون خود آقای آهنیا تشریف داشتن، خود نمایندگان دولت توی وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت اقتصاد دارایی تو جلسه بودیم، به ما میگفتن ما ارز تخصیص میدیم اما نمیره رو سفره مردم بشینه، شما به ما کمک کنید ما چه بکنیم که این فاصله بین گمرک تا سفره مردم رو درست هدایت بکنیم. یعنی انقدر رانت ها هست و سوء استفاده ها هست و متاسفانه این زد و بند ها وجود داره که اون تخصیص ارز هیچ موقع رو سفره من مصرف کننده اهم از حالا که دست دیده نمیشه. خب این یه بحث قضیه. بحث بعدی هم قانون صراحتا شفاف بیان میکنه، چه تو ماده 41 چه ماده 30 قانون کار، که حق مستعی کارگر نقدن باید پرداخت بشه. به عبارتی من مزدم رو به ازای ما و ازای زحمتی که میکشم میگیرم و نقدن باید دریافت کنم. کلیه مواردی از این دست میتواند کمک ساز و راهکاری باشه برای جبران کاهش قدرت خرید من، اما به شرط ها و شروط ها. مسبب قانون 41 هرگز راجع به این که من بیام برو نقدی بدم یا خیر نقدی بدم صحبت نمیکنه. ماده 41 و ماده 30 قانون کار نقدن باید پرداخت بشه. حالا اگر قراره من احیای ستاد بن داشته باشم، حق بن کالا بره تو اونجا بشینه، اونا مباحث دیگه ایه که خودتون، خود آقای دکتر علی هم من بهتر میدونن چه از شرکت هایی هستن که اصلا این بن رو به کارگران محترم پرداخت نمیکنن. حالا من بیام راجع به اون صحبت بکنم، پس من آن چیزی رو باید به ساجبی صحبت بکنم که متقن مستدل و مستند بشه و من بتونم رو سفره ببینم. ضمن این که باز من یه انتقاد دیگه هم دارم، با تمام این انتقادات که شما کاملا دوتا بزرگوار کردین، اینه که ما نظام های چندگانه دستموزی تو کشورمون داریم. انقدر مستخدمین دولت بزرگن، ما دولت بزرگی داریم که کوچک سازی نکردیم. خود دولت میاد تو بودجهش عدد و رقمی رو اعلام میکنه برای افزایش دستمزد کارمندانش. حالا من کارگری دارم که تو شرکت‌های کارمندی، کارگری دارم که تو شرکت‌های کارمندی کار میکنه، در مثل مناقشه نیست، حکایت شطور مرغ دارن. موقعی که موقع دستمزد میشه میگن شما کارگری، نه قانون کار باید تبعیت کنید. موقع عیدی که میشه میشن کارمند، قانون کارمندی تبعیت میکنن. نه استخدامی کشوری هن، نه سازمان تامین اجتماعی هن. ما این معضلات بزرگ رو در نظامهای چنگانه دستمزد تو کشورمون داریم و نقش پررنگ دولت در مداخله گری در دستمزدها باید واقعا به سمت تسهیل گری بره. چرا که توی ماده 37 شورای قانون شورای عالی کارم گفته شده بصیر و مطلع به مباحث اقتصادی و اجتماعی به خوبی مشخص شده، قانونگذار درک درستی داشته از این قانون که مقوله دستمزد فقط مقوله اقتصادی نیست، بلکه مقوله اقتصادی و اجتماعیه. بعد ما با دو این شق قضیه رو ببینیم، هم اقتصادی هم اجتماعی. قطعا و یقینا دولت جدای بحث بن که من به نظرم نشدنیه و قطعا و یقینا راه خیلی زیادی داره برای راههای کارشناسی تا بخواد بهش برسه و در دستمزد نوردش خودش نشون نمیده. دولت راههای زیادی وجود داره که بتونه حمایت از کارفرمایان محترم بکنه که به من مربوط نیست، اما میتونم در کنار کارفرمایان با افتخار در خدمت شما باشم، همکاری کنم تا کارفرمایان بتونن چابکتر، راحتتر و سهل و ممتنه‌تر دستمزد من کارگر رو به سمت واقعی شدن نزدیک کنن. از اینکه وزیر محترم کارم دیروز فرمودن که باید به سمت و سوی بریم که این شکافی ایجاد شده در یه بازه زمانی جبران بکنه.
آخه چه جوری؟ ببینید آخه به یه جوری آقای توفیق شما میگید وزیر کار، یعنی آقای شریعت مداری.
بله.
که مثلا من چند روز پیش اظهارات آقای رحمانی رو میخوندم، وزیر صنعت، که آقا قیمت مثلا خودرو نباید اینجوری باشه. آخه این که ما به حرف که نمیشه این کارو کرد آقای توفیقی.
کاملا با فهم شما موافقم جناب
واسه. من گاهی اوقات این اظهار نظر رو میشنوم
و باید با عمل باشه. درست میفرمایید. میگم کاملا با فرمایش شما موافقم، با حرف میشه با عمل باید بشه قطعا و یقینا. ببینید بحثی که ما وجود داره امسال، من شاید هر سال این بحث رو ما تو شورای عالی کار میشویم، امسال سال متفاوتیه و باید نگرش متفاوتی داشته باشیم. امسال من میگم سال بسیار متفاوتی در حوزه آحاد خانواده کارگریه، به خاطر اینکه شما ببینید هیچ مؤلفه تاثیرگذار تو سبد معیشت من و شما سال ثبات نداشته، دائم در حال افزایش قیمت بوده. ببینید یعنی کارفرمایان محترم، من راجع به حاشیه سود که صحبت نمی‌کنم چون الان چه بحثی بر جدی مونید، اما کارفرمایان محترم من همگام با بازار خودشون رو بالانس کردن، تنظیم کردن، خودشون رو یه جورایی یر به یر کردن، اون شاغول ترازوه رو تا یه حدودی تونستن تنظیم بکنن. تنها چیزی که اون پایین مونده و دیده نشده در این چندین ماه گذشته دستمزد کارگر و دستمزد بگیران و بلخص کارگران بوده که ثابت بوده، وگرنه تمام مؤلفه‌های تاثیرگذار تو زندگی اون قول دوستی تو شورای عالی کار یک شنبه مون، حتی میرگر، حتی خاکنداز، حتی جاروی دستی، شما بگیرید برید بالا تا خودرو و حالا هر آنچه که تاثیرگذار تو سبد زندگی من و شماست، جهش‌های قیمتی بیش از 50 60 70 و گاهن تو پروتئین‌ها به بالای 95% میرسیم، تو مسکن ما بالای 300% میرسیم افزایش قیمت‌ها. یعنی تمام مؤلفه‌های تاثیرگذار تو سبد زندگی من و شما افزایش چشمگیر و خیره کننده ای داشته تا تونستن صاحبان سرمایه، صاحبان صنعت خودشون رو با بازار وفق بدن. باز تاکید میکنم راجع به سود بردن یا استحصال منافع یا اینکه گربیه شدن اصلا بحث این جلسه‌مون نیست، اما تونستن خودشون رو با بازار تنظیم کنن. آنچه که مسلم و مسجله و باید اتفاق بیفته و اجتناب ناپذیره، افزایش دستمزد متناسب با این توازن است بس. که اگر این اتفاق نیفته توازن در اسرع وقت میشکنه و قطعا بگید این ما دوچار یک نامنظمی، بی انضباطی در حوزه عرضه و تقاضا میشه. این بی انضباطی و عدم نظم بخشی در حوزه عرضه و تقاضا نتیجهش اون بحث اجتماعی است تو ماده 37 قانون شورای عالی کار، که اگر این عدم اجتماعی اتفاق بیفته تبعات بد اخلاقی اجتماعی و گاهن خدای نکرده سوس شدن ارکان خانواده رو در پی خواهد داشت. پس باید واقعا بهش فکر بکنیم.
متشکرم آقای یاهنی ها. ما طرف شما رو میگیریم، میگیم آقا اگر حقوق کارگران از اون حد متعارفی که باید تعیین شه، ما نمیدونیم چقدره، بالاتر بره، ممکنه تولید بخوابه، تولید که بخوابه کارگرها بیکار شن، خدای نکرده. حالا فکر کنین این کارگرها همشون عابد بالله، هیچ کاری هم نداشته باشن، بیان سر کوچه وایسن کار دیگه هم نکنن، خب همین یه تنش اجتماعی هست یا نیست؟ پس بنابراین باید جامعه کارفرمایی بهش فکر کرد. از طرفی جامعه کارگری، من حرفم تمام شد آقای یاهنی، جامعه کارگری، من الان خدا میدونه خجالت میکشم بعضی از این پیمکار بخونم، از مثلا نجف آباد پیمک فرستادن، اسم نمیبرم، حالا اسمشون رو نمیشتم من نمیبرم، میگن که الان ساعت چنده، من هنوز از خجالت مثلا زن بچم خونه نرفتم چون دستم خالیه، چیزی نمیتونم بگیرم. یا شاید مثلا هر 10 تا پیمکی که میخونم 8 تاش اینجوریه. خب توی همچین شرایطی شما با آقای توفیقی میشینید در کمیته حقوق دستمزد در شورای عالی کار، یه طرف دونم دولته، میگید آقا این وضعیت مردم، ما 19 میلیون حاشیه نشین داریم تو کشور، که این 19 میلیون دست کم 30-40% چون همین وضعیتی رو دارن که برای ما پیمک فرستادن. خب الان اکثرا هم کارگرن، حالا بعضیشون که اصلا بیمه هم نیستن، یعنی اصلا دیگه واسف هاست. توی همچین شرایطی میخوایم یه تصمیمی بگیریم آقای آهنی ها، که هم کارفرما اینجا متضرر نشه، هم کارگر بتونه زندگیشو اداره کنه. من اون مقام دولتی که اعلام میکنه میگه خط فقر رقمش اینه، خب اون باید بشینه تو اون کمیته دستمزد بگه خب من که همچین اظهار نظری میکنم، الان میخوام تصمیم بگیرم برای حداقل حقوق دستمزد کارگر، باید چه تصمیمی بگیرم؟ میدونم که تقریبا هر سه طرف لایه منگنه هستید، واقعا نمیشه، نمیدونید چه باید بکنید، هر پیشنهادی میدید با یه چالش مواجه میشید، اما اون چیزی که هر سه طرف رو راضی بکنه، یعنی هم دولت موافقت بکنه با این قضیه، هم به کارفرما فشار نیاد، هم کارگر بتونه کار کنه، چون اون کالایی که تولید کننده تولید میکنه اون کارگره که مصرف میکنه، اگر پول نداشته باشه بخره که مثلا بخوام اون تولید رو هواست. بفهمید آقای ماهانی،
خدمت شما عرض کنم که مستظر هستید که عمده مشاغل در کشور ما مشاغل خرد و کوچیک و متوسط و عموما این مشاغل توسط مردم اداره میشه.
بله.
توی بقیه قسمت مار مشاغل خیلی عمده هست، نفت، گاز، پتروشیمی، معادن بزرگ، خدمت